تشکر میکنم از همراهی شما، از اینکه رادیو اقتصاد رو گوش میکنید و برنامه برای وطن دقایق پایانی این برنامه هست و خدمت شما بگیم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. خدای مهربان من، برایم در پیشگاه حضرتت حاجتی است که دست طاقت و توانم از دستیابی به آن کوتاه است و رشته چاره‌ام بدون لطف تو بریده است. پس ای خدای بی همتای من، با اشتیاق و شوق آهنگ تو کردم و از باب اطمینان به تو امیدم را به سوی حضرتت آوردم، چرا که دست بخشندگیت از هر دستی برتر است.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ی ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که مهرش نجات بخش انسان هاست. اهالی مهربان مسجد بازار، مردم مؤمن و گشاد روی ایران، نماز خونای خوشرویی که با چهره های نورانی و لبه های ذکرگو منتظر رسیدن وقت اذان ظهر هستید. سلام. تو وقت نورانی مناجات و دعا، تو ساعت آسمونی گفتگو کردن با خدا، تو دقیقه های روشن سرگذاشتن به آستان پروردگار بی همتا، تو لحظه های زلال استجابت خواسته ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. آقای حسینی از در وارد شد و بلافاصله گفت سلام. حاجی اشتری هم با لبخند و صدای بلند گفت به به، سلام به سید اولاد پیغمبر، قربون جدت برم، خوش اومدی. آقای حسینی لبخند زد و گفت قربون شما. بعدم حاجی احوال پرسی کرد و از حال آقای حسینی و خانوادش پرسید. آقای حسینی هم با همون لبخند جواب داد و احوال حاجی رو جویا شد. وقتی که سلام و احوال پرسیشون تموم شد، آقای علیزاده که تازه یه حجره خیلی کوچیک اجاره کرده بود و با حمایت حاجی اشتری و چند تا از بازاریای قدیمی داشت توی بازار پا می گرفت، اومده بود یکی از حساباشو با حاجی تسویه کنه و نشسته بود روی یه صندلی کنار میز حاجی. گفت حاجی چقدر خوبه که شما هستی. حاجی اشتری گفت
چه حرفی آخه پسر جون، هممون بنده خداییم، چه خوبه که هممون هستیم.
آقای علیزاده گفت بنده داریم تا بنده، یه بنده میشه سلیمان نبی، یکی هم میشه بخت و نصر. حاجی خندید و گفت استغفرالله، مرد مومن، این چه مثالی آخه. آقای حسینی که داشت میخندید گفت راست میگه حاجی، به خدا یه جاهایی هست آدم وارد میشه میگه چه اشتباهی کردم که اومدم، حاضری یه چیزی هم دستی بده که کاری به کارش نداشته باشن، انگار در و دیوارش آدمو میخورن. آقای علیزاده گفت چرا راه دور بریم، همین حجره سر بازار چینی فروشا. آقای حسینی گفت همون که تازگی ها ویترینشو عوض کرده، همه رو زرد و سفید و نارنجی چینده. آقای علیزاده گفت آره همون. همین موقع بود که محمد رضا شاگرد حجره حاجی اشتری اومد و از حاجی چیزی پرسید. حاجی هم مشغول جواب دادن شد. صدای قرآنم کم کم داشت از گلدسته های مسجد بازار به گوش می رسید. آقای حسینی گفت چکی؟ آقای علیزاده گفت یه ماهه. آقای حسینی گفت بگو نقد دیگه. آقای علیزاده گفت اون به درک، یه من میری حجرش، ده من بر می گردی. حاجی اشتری یه دفعه حرفش با محمد رضا رو قطع کرد و گفت
دم اذان ظهره، صدای اذان بلند شده، از کلام خدا شرم کنید بنده های خدا، غیبت برادرتون رو نکنید.
آقای علیزاده گفت حاجی خود شما ازش خوشرویی دیدی؟ بعد کدوم حجره چنین ویترینی داره آخه؟ چرا؟ روی خوش داشت، لازم بود اینقدر خرج ویترینش بکنه؟ حاجی سر تکون داد و گفت
نگو برادر من، شما نگو.
آقای حسینی گفت حاجی بدخلقی یه کاسه بدنومی یه بازاره، شما که دیگه بهتر میدونی. حاجی از پشت میزش بلند شد و گفت
یادم یه بار بچه که بودم با مهمون بدخلقی کردم، پدرم منو کشید کنار و گفت بابا جان مردم به روی باز میرن نه به در باز.
آقای حسینی گفت خدا پدر و مادرتونو بیامرزه. حاجی گفت
خدا همه رفتگان رو رحمت کنه.
آقای علیزاده گفت کاش پدر شما اون بنده خدا رو هم به فرزندی قبول میکرد، شاید اونم یه چیزی یاد میگرفت. آقای حسینی و محمد رضا یواشکی خندیدن. حاجی هم خندش رو خورد و گفت
ببین دم ازونی چه علکی ما رو برزخ کردینا.
بعد رو کرد به شاگردش و گفت
آقا محمد رضا من شرمندم، امروزم ثواب نماز جماعتتو گرفتم، حجره بازم سپرده دست شما.
محمد رضا دستشو گذاشت رو چشمش که یعنی بروی چشم. صدای از اون بلند شد. حاجی اشتری با آقای علیزاده و حسینی گفت
حاشی که امروزم باید پول نهار بدید، هم حلالیت بگیرید هم لااقل ثواب یه نماز جماعت بره تو کارنامه اعمالتون.
آقای حسینی بلند شد و با خنده گفت
حاجی من از چی میترسونی؟
آقای علیزاده با خنده گفت حالا ما سه تا سرمایه دار بعدش قراره چی کارا بکنیم؟ حاجی اشتری بلند خندید و با دست راستش تعارف زد که آقای علیزاده و حسینی از حجره برن بیرون.
دل ای دل فرصت راز,
دل ای دل فرصت راز و نیاز است. در هفت آسمان روی تو باز است. گذر کن از از حریم آسمان ها. ببین خیل ملک در پیش باز است. خوشا آن دل که با میروی ایمان به اوج آسمان ها, شاه باز است.
لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله, لا اله الا الله.
نمازهای با روح, نمازهای با معنویت چقدر تأثیر میذاره. انسان دو رکعت نماز رو کنه, نماز با صفا, چقدر انسان
خدا از سه نفر تعجب میکنه. یکی که اونایی که نماز میخونن میدونن در مقابل چه خدایی ایستادن, اما تو نماز حواسشون این برون بر میره.
امتیاز دیگر شیعیان ما اهمیت دادن به نماز است.
لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, ما لنا رب سوى.
چرا اینقدر ما بی توجه شدیم به نمازها؟ نماز هم که میخواییم بخونیم دنبال اینو که یه جلوی نماز بخونیم یه سبحان الله کمتر بیاریم. المؤمن فی المسجد که سمکه فی الماء, فرمود مؤمن در مسجد مثل ماهی توی آبه. ماهی اگه از آب جداش کنیم میمیره. مؤمن اگه از مسجد دور کنیم میمیره. دق میکنه حیات مؤمن به مسجد است و ذکر حق. چه نمازهایی داشتم, چه حالاتی داشتم. مرحوم آیت الله بهاری همدانی بهش گفته بودن تلخ‌ترین لحظه عمرت کی بود؟ فرمود تلخ‌ترین لحظه عمر من اون لحظه بود که نمازم و سلام دادم, برام مکاشفه شد, دیدم یه حوری بغل دستم نشسته. از این حورایی که شما میگید وضعیت نمی‌بینه رو حور این. فرمود تلخ‌ترین لحظه عمر من اون لحظه بود که از ذکر خدا غافل شدم, یه نگاهی به صورت اون حور بهشتی کردم. هر وقت یادم میاد اون چند لحظه ای که از ذکر خدا غافل شدم و به صورت اون حور بهشتی نگاه کردم, تلخترین و سخترین لحظات عمر من همون لحظه است. و علامه طباطبایی میگن آه تلخترین لحظه عمر شما کی بود؟ و اون تلخترین لحظات و سخترین لحظات عمر من لحظه ایست که وضوع من باطل میشه. میام کنار شیر, شیر رو باز میکنم, چشمم به این آب طاهر میفته. بر مقابل خدایی که یکی از اسمای او طاهر است, این چند لحظه‌ای که وضو ندارم و بی طهارت ایستادم, تلخ‌ترین و سخت‌ترین لحظات عمر من است. شاگرد ایشون آقای ابراهیم امینی نقل کردن شبی که علامه میخواست جان بده, تا سحر چند مرتبه وضوش باطل شد و تجدید بزرگ چبا تعدادش هم خیلی زیاد بوده ظاهرم. چند مرتبه از شب تا سحر وضوعشون باطل می شده. اشاره می کردن آب می آوردن وضوع می گرفتن که اون لحظه ملاقات و لحظه وصال با طهارت و با وضوع.
لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, ما لنا رب سوى.
مسجد بازار توی هر شهری مثل یه قطب نماز که نشون میده قلب اون شهر کجا میتپه و قطب زندگی توی اون شهر کجاست. مسجد بازار یعنی توی شلوغی ها و گرفتاری های زندگی, تو سختی داد و ستد و دلشوره کم و زیاد این دنیا, یه جایی هست برای نفس کشیدن. یه جایی هست برای به یاد آسمون افتادن و رها شدن، یه جایی هست برای خدایی شدن. امروز میخواییم براتون از مسجد سلطانی تهران بگیم، بشنوید.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز می‌خوایم به مسجد سلطانی تهران بپردازیم. مسجد سلطانی تهران، البته به نام مسجد شاه یا مسجد امام هم معروفه، و این مسجد جزء مساجد سلطانی دوره فتح علی شاه قاجاره. 4 مسجد در دوره فتح علی شاه قاجار در ایران به نام مساجد سلطانی احداث میشه: مسجد جامع قزوین، بروجرد، سمنان و تهران. این مسجد به دستور فتح علی شاه قاجار بنا شده در بازار بزرگ تهران، در موقعیتی که ارتباط تنگاتنگی بین بازار و این مسجد وجود داره. معمار بنا به احتمال زیاد عبدالله خان معمارباشی، معمار دربار فتح علی شاه قاجاره. بنای مسجد در نیمه اول قرن 13 و در زمان فتح علی شاه قاجار ساخته شده و بعدها در زمان ناصرالدین شاه قاجار تعمیرات و تغییراتی در آن صورت گرفته. بر بالای سردر شمالی مسجد در قصیده‌ای از ساخت بنا سخن رفته که ماده تاریخ در این قصیده آمده: کل که مجمر از پی تاریخ سالش زد رقم، پیش این مسجد سزد گر قبله آید در نماز. که به حساب حروف ابجد سال 1225 هجری قمری را نشان می دهد. در کتاب مرآت البلدان محمد حسن خان اعتماد السلطنه آمده که ناصرالدین شاه قاجار در سال 1296 2 مناره برای این مسجد ساخت. این مسجد به شیوه 4 ایوانه ساخته شده. 1 گنبدخانه در جبهه جنوبی دارد و ایوان جنوبی هم 2 مناره و 1 برج ساعت دارد. 2 شبستان در 2 طرف گنبدخانه و 1 شبستان در 1 سوی ایوان شمالی 3 شبستان این مسجد رو تشکیل میدن. مسجد سلطانی تهران یا مسجد امام تهران در طول 300 سال تاریخی که برش گذشته، ارتباط تنگاتنگ بازاریان رو با این مسجد فراهم کرده و بازاریان نمازهای یومیه خودشون رو در مسجد سلطانی تهران ادا می کنند و نیز در مناسبتهای مذهبی مانند عاشورا، مسجد سلطانی تهران تبدیل به یک محیط و فضای آیینی میشه در رسای عزای سیدالشهدا. کسانی که به تهران مراجعه میکنند و به بازار تهران میرند، قطعا به سردر مسجد سلطانی بر میخورند. این سردر دعوت کنندگی خاصی داره و من پیشنهاد میکنم از این سردر وارد مسجد شید و مسجد سلطانی تهران رو ملاقات کنید. خدا نگهدار.
قرآن جدا کننده حق از باطله. حق برای همه انسان ها داشتن یک زندگی خوب در دنیا و رستگاری در آخرته. هیچ انسانی بدون آرامش معنوی و برخورداری مادی در این دنیا نمیتونه به رستگاری در آخرت برسه. انسان نیازمند درگیر برآورده کردن نیازهای اولیه‌شه و این یکی از مهمترین موانع رسیدنش به خداست. صاحب این کتاب برای بندش بهترین ها رو خواسته و ساخته. پس دستورات و توصیه هاش راهی برای آبادانی مسیر این دنیا.
اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوای خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا
به نام برترین حسابدار عالم، به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه متفاوت مسجد بازار. حسینی سبزواری افتخار همصحبتی با شما عزیزان رو دارم. امروز هم مثل روزهای گذشته با بیان نکاتی از آیات قرآن در خدمت شما هستم. برای اون دسته از شنونده های عزیزی که میخوان همزمان با گوش چشم خودشون رو هم به نور قرآن نوازش بدن و جلا بدن، عرض میکنم آیات مورد بحث امروز آیات 159 تا 163 سوره مبارکه انعام هست. اما نکته اول، ما وظیفه داریم با همبستگی و تلاش خستگی ناپذیر و جلوگیری از خیانتها مشکلات اقتصادی مردممون رو خودمون حل کنیم، نه اینکه اختلاف ایجاد کنیم و دو قطبی یا چند قطبی ایجاد کنیم و فضا رو برای رشوه خاران و ویژه خاران و رانت خاران رو امثال اینها مهیا تر کنیم و سرمایه های اقتصادی خودمون و مردممون رو به باد بدیم. نکته دوم، زمانی که دو قطبی ها برچیده بشه، بستر رانت و رشوه و اینها و خلاصه بستر خیانت برچیده میشه. به همین خاطر خدای متعال مستقیما در آیه 159 سوره که انعام به پیامبرش فرموده اونهایی که دنبال گلالود کردن فضاهای اجتماعی هستن، لست منهم فی شیء، یعنی تو باید با اونها قطع ارتباط کنی و بستر و بهانه ضربه زدن به مردم رو بهشون ندی. نکته سوم، اگه پیامبر به کسی یا گروهی محل نده چه اتفاقی میفته؟ آفرین، آبروشون میره، رسوا میشن. این به این معنا هست که یعنی مسلمونا بدونید چون در حکومت اسلامی عوام الناس ضعف اقتصادی رو متوجه اسلام میدونن نه متوجه مفسدین، و این مسئله باعث نابودی دین و ایمان مردم میشه، برای جلوگیری از این معضل جبران ناپذیر باید آبروی مفسدان اقتصادی رو ببرید. رضا بنده به مسئولین امر یه پیشنهادی میدم امروز، حالا که ترس از آبرو و معلق شدن از خدمت و مسئولیت باعث رفع فساد میشه، حداقل تا درصد بالایی، برای هموطنان عزیزی که با مدارک معتبر بتونن مفسدین رو معرفی کنن، جایزه ویژه اقتصادی تعیین کنین. نکته چهارم، این پیشنهاد بنده رو آیه بعد در ظاهر تایید میکنه، اونجا که بلا فاصله بعد از این آیه میفرماد هر کس کار نیکی انجام بده و محضر خدا بیاره، به خاطر اثری که در اجتماع داره خداوند 10 برابر پاداش بهش میده. یعنی با هزینه کم میشه نتایج بزرگ گرفت. مثلا با هزینه چند صد میلیون جایزه به چند 10 نفر از افرادی که دلسوز مملکتن میشه مفسدین اقتصادی رو دستشون رو قطع کرد و از چند ده هزار میلیارد تومان اتلاف سرمایه های اقتصادی کشور جلوگیری کرد. البته بنده با توجه به مقتضای حال برنامه یک ترجمه از آیات رو با گرایش خروجی اقتصادی عرض کردم، در حالی که در تمام زمینه های زندگی این آیه کاربرد داره. در آخر با حدیثی از امام سجاد علیه السلام ارزش افزوده‌ای به معنویتمون بدیم، اونجا که می‌فرمایند وای بر کسی که یکهای او بر یک دهمهای او غلبه کرده است. راوی میگه عرض کردم آقا منظورتون چیه از یکها و یک دهمها؟ حضرت فرمود مگه نشنیدی این آیه رو که خداوند فرموده من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، اگر بنده یک حسنه انجام بده ده حسنه براش نوشته میشه، و من جاء بالسیئات فلا یجزا الا مثلها، و اگر یک عمل بد انجام بده همون یه دونه عمل براش نوشته میشه. بعد حضرت فرمودن به خدا پناه میبرم از کسی که در یک روز ده گناه ازش سر زده در حالی که یک حسنه هم نداشته تا حسناتش بر سیئاتش غلبه کنه. بشنویم آیات 159 تا 163 از سوره مبارکه انعام رو با صدای استاد احمد عامر یا علی مدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذی فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل صراط مستقيم